نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. به ساعت 13 رسیدیم. برنامه بعدی ما از تزویر تا ترور تقدیم به شما.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام شرمی و وحشیانه دست به برادر کشی میزنند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور، داغ 17000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
سلام رفیق، چطوریایی؟ ببین اینجا محشر اصلا و صدا رو میشوی؟ آرامش مطلق، اصلا یه جوری که سرتو بلند کنی تیرای این فتنه های پرچم سیاه زدنش. اوه انگار خیلی بیشتری کردن. ببین علیرضا، الان چند روزه میخوام بهت بگم اون پروژه رو یادت نره ها. ببین یه پوشه دارم درباره دست اتحاد رجوی ملعون با صدامه که کلی عملیات‌ها رو از بیسیم ما لو دادن. چرا؟ چون بچه‌ی ایران بودن و زبون بچه‌ها رو میفهمیدن، حتی بازی باخته رو بردن و شرایط برامون سخت کردن. رجوی و بنی صدر. ببین یه پوشم درست کردم، اسمشو گذاشتم از تزویر تا ترور. ببین مصاحبه ها رو دستبندی کردم، آرشیو تاریخی داره، فقط گوش بده کنار هم. یه متنی هم که برات گذاشتم هم یه نگاهی بنداز بهش. میخوام با اون قلمت شروع کنی یه سناریو مستند بنویسی. منم که برگشتم کمکت میکنم و شروع میکنم و اگرم برنگشتم که بالاخره باید شروع کنی علیرضا. ببین الان این داعشیای بیریشه از آمریکا و از همه کشورهای اروپایی آدم آوردن اینجا که منطقه رو برای من و تو آشوب کنه، و این منافقین بیزات و تروریست هم که از اون طرف همین مسعود و مریم رجوی دارن تیم جمع میکنن از هر ملیتی برای پاشوندن ملت ما از هم. علیرضا باشه الان تمام میشه، ببین من باید برم. باشه تا بیام شروع کن و بنویسا. نمیدونی این کفتارا در حالی که اسمشون برای کشتن 17000 شهروند و نظامی ایرانی تو لیست گروهک‌های تروریستی بوده، با رشوه دادن از لیست سیاه بیرون اومدن، الان عزیز کرده هم شدن. کار کن علیرضا، روشنگری کن. دمت گرم. پولش هم که میدونی چجوریه دیگه، با هم حساب می‌کنیم. ببین
حمید، آخ امان از روزی که نیستی. امروز که خبرها رو میخوندم دیدم پارلمان اروپا گفته بود سپاه پاسداران رو میبره تو لیست گروه های تروریستی. ببین کجایی ببینی، اونا که خودشون تروریست ها رو آوردن منطقه تا اینجا رو به خاک و خون بکشن، مردم منطقه رو یادشون رفته، افغانستان و عراق و سوریه رو. خوبه دیگه، پس سرین آدم هاشون اعتراف کردن که داعش ساخته دست اوباما و کلینتونه. کسایی هم که ریشه تروریست های منطقه رو کندن میبرن تو لیست تروریست ها. اون وقت مریم رجوی با سابقه این همه پولشویی و کشتار و قتل و غارت باید حمایت هم بشه. ایران اینترنشنال بره ساروز خونخاریاشو منعکس کنه. و چه طنز غم‌انگیزیه واقعا. هر بار صداتو میشنوم قوی میشم برم شروع کنم مستندایی که تو مصاحبه هاشونو گرفتی. اما خب باید از کجا شروع کنم؟ حمید خودت کمکم کن. باشه این متنم باز کنم. اوج ترورها در تهران بود و رجوی مردم بیگناه را میکشت، چرا که باید ترس عقب رفتن از انقلاب اسلامی محقق میشد. انفجارها در تهران بیشتر و ترورها در کشور تکرار میشد. از بقالی تا دفتر ریاست جمهوری نمونه هایی از کارهای مجاهدین بود که بترسانند و این ترس مردم را به پشیمانی از انقلاب ببرد.
بچه پونتر
چی
شد؟
شده برادر.
سلام باشی.
قربون شما. چه خبره؟
مشکلی پیش نیومده. بفرمایید.
صدای تیر اومد آخه.
به شما ارتباطی نداره. بفرمایید.
رمز شب برادر.
بذار از همین شماره بندیش برم جون، این روش زده شماره یک.
مسعود که از ترورها به هدفش نرسیده بود باید کاری برای حیات سازمان میکرد. فشار از خارج مرزها از کشورهای دیگه گزینه دیگری بود که باعث شد مسعود رجوی به فکر یارگیری در دولت افتاده بود و دولتی ها رو زیر نظر داشت. در بین کسانی که با هواپیمای امام اومده بودند به دنبال یک نام و یار میگشت. از طرفی ابوالحسن بنی صدر هم که با همان هواپیما خودش را کنار انقلابیون به امام رسانده بود به تهران آمد تا بازیش را اجرا کند. بازی که بنی صدر از دوران دانشجویی باور داشت و به هم کلاسی هایش گفته بود که روزی رئیس جمهور ایران خواهد شد. اعتماد امام به بنی صدر تا جایی بود که او را عضو شورای انقلاب کرد. بنی صدر هم قاعده بازی رو خوب میتونست و هم کلام خوبی داشت، نقادانه و محکم، چیزی که مردم انقلابی آن روز میخواستند. دیدارهای بنی صدر با دانشجویان و فعالیتش در شورای انقلاب کم کم از او یک مرد رسانه‌ای هم ساخت. قاعده بعدی رفتن به شهرستان‌ها بود و دیدار با مردم که باید او را میشناختند. اما وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که آیا میخواهد کاندید ریاست جمهوری بشود، اظهار بی اطلاعی میکرد و همین که امام را دید برای ریاست جمهوری مطمئن شد.
خب دوستان ناره شکر به خطیه است. هر مقام که برای بشر حاصل میشه، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی‌صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قریب بر ذهن است.
9 بهمن 58 همان زمانی بود که بنی صدر را می‌خواست. 11 میلیون نفر به بنی صدر رأی اعتماد داد و امام از همان ابتدا به بنی صدر گفته بود که راه انقلابی بودن کدام است. بنی صدر اما پشتش به 11 میلیون رأی مردم بود و بعد از مدتی که آمده بود نخست وزیرانی انتخاب کرد که رأی اعتماد هم نگرفتند و محمد علی رجایی برای نخست وزیری معرفی شد. نیرویی که مورد تایید بنی صدر نبود و مجلس اما با اکثریت آرا تاییدش کرده بودند. محمد علی رجایی نخست وزیری که تا 2 هفته از طرف بنی صدر حکمش امضا نشد. اما این به یک لجبازی یا تفاوت سلیقه در ساختار دولت ختم نمی‌شد.
حالا چرا اینقدر حمید اصرار داره از بنی صدر بگه؟ رو این چی نوشته؟ خیانت بنی صدر، مطلق خلبان نیرو هوایی ارتش.
6 ماه اول جنگ ما میدیدیم که ما میریم به این تفلا همدوره همون بنزین میدیم، میرن 2 تا 3 تا میرن 2 تاشون بر نمیگرد. من به فکرم زد که یه خیانتی اینجا هست. آخه نمیشه که این بچه ها همه قبراق جنگنده همه دوره ها رو با موفقیت انجام هم. چطوری این عراق چرا اینقدر پیشرفته است که این لای کف میخوابن؟ چطوری میشه که این دارو میزنن؟ من اومدم چیکار کردم؟ اولین بار گفتم که کجا رو میخواید برید بزنید؟ مثلا گفت دهلابیه. گفتم خب دهلابیه میخواید برید بزنید، از کجا میرید بیرون؟ مثلا گفت میانه میریم. گفتم خب بیاین شماها، من میبرمت از سنندج برو بیرون. از اون نقطه میخوای بری، از این نقطه برو، برو دهلاویر بزن. گفت خب خلاف دستور فرمانده ستاد کل میریم. گفتم خب تو بدونی من بدونم خدا بدونه. گفت خیلی به کسی هم نگیم. رفتن زدن موفق، دو فروند رفتن برگشتن سالم. فردا دوباره 4 فروندش کردن، دوباره یه نقطه دیگه غیر از اون دستورالعملی که از ستاد کل اومده بود برام. رفتن زدن 4 فروند سالم اومدن. 2 روز بعدش دیدیم که گفتن که فرمانده کل قوا بنی صدر میخواد بیاد پایگاه کم، رئیس جمهور هم بود دیگه، بیاد پایگاه کم تشکر کنه از زحمات پرسنل. بنی صدر یه خورده تعریف کردن نیروهایی که نگران نباشید، ما شاید جنگو میبریم و هی خود تعریف و تمجید کرد. بعد گفتش که آقایون برن بیرون، خلبانا بمونن، من با آقایون خلبانا یه خود خصوصی صحبت. یه خود تعریف کرد و ممنون از شما ها، ولی شنیدم که یه عده رو فرک پرواز نمی. فرک چیه؟ خط هواییه که پاکت لاک و مر شده از ستاد کل میاد به ما میدن، ما تو هواپیما بازش میکنیم که از این سمت برید اینجا برید. من رفتم تو فکر، آره آقایون طبق مقررات پرواز کنید، بی ازباطی رو تنبیه بکنیم فلان میکنید. من رفتم اطلاعات گفتم که من صد خیانت میکنم. گفتش که آقای مطلق 10 میلیون خورده بهش رای دادن، شما برای رئیس جمهور داری به فهمید کل قوا داری میگی. گفتم که حاج آقا به جدت برای صد داره به ما خیانت. گفت چطور اینقدر محکم میگی؟ قرآن رو برداشتم گذاشتم جلوش، گفتم تو رو به این قرآن پیش خودت بمونه. از 10 روز پیش ما با خلبانای فانتوم هماهنگ کردیم که از اون خط هوایی، از این نقطه‌ای که تو این پاکت مرموم شده هست، از اون نقطه نریم، اگه جای دیگه بریم. فقط من میدونم دو تا سه تا خلبانایی که رفتن برون مجلس اومدن، اینا چون ما خلاف دستور داریم انجام میدیم، ممکنه ما رو تحویل دادگاه بدن. گفت آقای مطلق چی کار کنیم؟ گفتم بلند شو برو جمهوران به امام بگو خلبانو میگن این داره خیانت میکنه به ما. رفت جمهوران، ساعت 2 بعد از ظهر اومد ما رو خواست. گفتم آقا چی شد؟ گفت حضرت امام گفت سلام عزیزان خلبان برسونید، بگید از هر جایی که امنیت شما رو حفظ میکنه از اونجا برید. گوش بدین این نام کاغذ پاره ها ند.
بنی صدر فقط از نظر مطلق خائن نبود، عملیات طبس هم یکی از عملیات هایی بود که با نقشه و عملیات ایرانی آمریکایی انجام شده بود، به دستور فردی که هم قدرت اجرای یک سری از کارهای نشدنی را داشت و هم از همه اطلاعات امنیتی و نظارتی کشور با خبر بود. فکرها به سمت یک نفر می رفت، کسی که در عملیات طبس قرار بود قهرمان سقوط ایران باشد.
دیک میدو به تهران می آید و با کمک عناصر نفوذی در داخل کشور قبل از شروع عملیات پنجه عقاب فرودگاه طبس را بازبینی می کند. میدو دستگاه مادون قرمز را برای دید بهتر خلبانان آمریکایی نصب می کند. میدو به کمک یک تاجر ایرانی به نام منوچهر قربانی فر، چند سوله و محوطه بسیار بزرگ در حوالی گرمسار برای مخفی شدن 8 هلیکوپتر بزرگ نظامی شناسایی و خریداری می کند تا نیروهای دلتا بتوانند یک روز آنجا مخفی شوند. کار دیگر میدو خرید و آماده کردن 6 کامیون شبیه کامیون‌های ارتش ایران با راننده‌های فارسی زبان بود که بتوانند بیش از 120 نفر نظامی آمریکایی را با کمترین درگیری از حوالی گرمسار به خیابان طالقانی در قلب تهران منتقل کنند. قرار بود بعد از آزادی گروگان‌ها آنها در استادیوم امجدیه سوار هلیکوپترها شوند. جزء به جزء عملیات طراحی شده بود. حالا دیگر همه چیز برای عملیات آماده است. طبق نقشه عملیات در ساعت 12 شب 3 فروند هواپیمای NC-130 حامل نیروها و 3 هواپیمای EC-130 حامل سوخت جزیره مسیره واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کردند و در 200 مایلی جنوب شرقی تهران در فرودگاه متروکه‌ای در صحرای طبس فرود آمدند. 30 دقیقه بعد هلیکوپترها از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتیز در خلیج عمان پرواز کردند و وارد طبس شدند. قرار بود این هلیکوپترها پس از سوختگیری و سوار کردن 118 نیروی کماندو به نام دلتا به محل اختفای خود در گرمسار بروند و تمام روز را در تپه‌های اطراف گرمسار پنهان شوند. همه چیز درست پیش می رفت، اما طوفان شن برنامه چند ماهه و دقیق آمریکایی‌ها را نقشه برآب کرد. پس از برخورد دو بالگرد، نیروهای آمریکایی ناچار تصمیم به تخلیه سریع صحرای طبس گرفتند. پست فرماندهی تهران دستور بمباران هلیکوپترهای آمریکایی را به خلبان می‌دهد، اما خلبان نظر دیگری دارد.
گفتم خوب برای چی بزنیم؟ اینا که ما اولا بالا سرشون هستیم و هیچ حرکتی ندارن. کسی اینجا نیست که اینا رو دست تکون بده. اگرم بخواد تکونش بده بلندش کنم و درجا میزنم. مسئله ای نداره.
یک دفعه دیدیم از طرف مشهد دو تا فانتوم دارن. اینا رسیدن دیگه. امان ندادن. تیربار گرفتن تو یکی دو تا از این هلیکوپترها.
دلیل واقعی بمباران چه بود؟ چرا هلیکوپترهای سالم و بی حرکت آمریکایی در بیابان بمباران شدند؟ چه کسی فرمان این بمباران را به ارتش داد؟ سوالاتی که متوجه نیروی هوایی ارتش و رئیس جمهور بود. اما شاهدان ماجرا خبر از اسنادی درون هلیکوپترها می دادند که منتظر قائم برای کشف آنها به شهادت رسیده بود. بمبارانی که منتظر قائم در آن به شهادت رسید، جمعه 5 اردیبهشت ساعت 8 شب صورت گرفته بود. اما صبح شنبه بنی صدر دستوری دوباره برای بمباران هلیکوپترها می‌دهد. علی‌رغم انهدام هلیکوپترها، چند سند و مدرک از درون آنها به دست آمد. اسنادی که می‌توانست معماهای بسیاری را حل کند. این اسناد بلافاصله برای ترجمه در اختیار دانشجویان پیرو خط امام در تهران قرار می‌گیرد.
من همین این اسنادی که شهید مصطفی قایم با سرمایه‌گذاری جون خودش از هلیکوپتر خارج کرده بود آوردن لانه جاسوسی. تو متنی که برای توجیه فرمانده هلیکوپتر هست که شهید مصطفی قایم آورده بیرون، من خودم شخصا اینو خوندم. میگه هیچ ناراحت نباش. الان هیچ راداری تو تهران کار نمی‌کنه. بلند می‌شی نگاه میکنی مشعل پالایشگاه، مشعل پالایشگاه نمیخواد نقشه خونی کنی، مشعل پالایشگاه هدف توه. جت های جنگنده ما بالا سر تو هستن، هیچ نگرانی نداشته باش، بیا تا روی نام.
طبق گزارش رسمی ستاد مشترک عملیات ارتش آمریکا، هنگام فرار از طبس داخل هلیکوپترهای رها شده هنوز مقداری اسناد طبقه بندی شده به جا مانده بود که به دلیل شعله ور شدن آتش امکان تخلیه آن وجود نداشت. به همین دلیل بکویس فرمانده عملیاتی نیروی دلتا بلافاصله از کاخ سفید خواست تا هلیکوپترهای رها شده را بمباران کند. اما فرماندهان نظامی کاخ سفید این تقاضای بکویس را غیر عملی می دانند. باید راه دیگری پیدا می شد. ساعت 18:05 دو فروند هواپیمای ایرانی به دستور بنی صدر کار ناتمام آمریکایی ها را به پایان رساندند.
بنی صدر حالا به یک اپوزیسیون تبدیل شده بود، کسی که ایران را با برنامه های خودش میخواست. ابوالحسنی که حالا به چشم رجوی یک قهرمان به نظر میامد، چرا که میتونست منافقینی که نتوانسته بودند در ترورها باعث شکست امید مردم شوند را خارج از ایران فعال کند. مجلس حرف ها داشتند.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم اونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام بود.
ابوالحسنی که آن روزها به نام انقلاب آمده بود، بعدها منتقدینش را چماقدار و دیکتاتور معرفی کرد. درست در 22 بهمن سال 59
به وقتی ملتی انتخاب کرد، معناش این است که تشخیص داده است و کسی را انتخاب کرده است که نه از میدان چوب و چماق بیرون میرود، نه از میدان تهدید بیرون میرود و نه تسلیم میشود.
امام که به او اعتماد کرده بود، حالا میدانست که این مرد آمده تا از اعتماد امام به انقلاب اپوزیسیونی در داخل کشور برسه. اما اسفند همان سال تیر آخرش را زد و سعی کرد با کمک منافقین انقلاب را مصادره کند در یک جلسه چند ساعتی.
میگویند که در خیابان این چه باغدارها مشغول وظیفه رضالت هست. باید به این چه باغدارها که معلوم است چه کسان هستند بگویم بدانید شما هاتون را هم بشکنید. شمایی که با این چه باغدارها نیستید از اونها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسم. شمایی که از اینها نیستید فوراً اطراف اینها رو تخلیه کنید. یارید اینجا میشونید همین الان تحقیق میکنید از اینها
شهربانی
ها میکنید صداشون که بعد نگن چه میشده چه میشه.
ونی صدر می دانست که چه چیزی بگوید تا بتواند با تحریک گروهک منافقین در دانشگاه اختلاف را رقم بزند، نهادهای انقلابی را چماغدار و دیکتاتور بخواند و در رأس آنها شهید بهشتی.
این که در جریان دانشگاه روز 14 اسفند اون جمعی که پای تریبون سخنرانیه آقای بنی صدر بودن، مهمترین شعارشون این بود که علیه بنده شعار بدن، این علتش واضحه چون شعار آمریکا هم الان همینه. اونها علیه ملت ما و انقلاب ما شعار میدن و علیه کسانی که فکر میکنن در خط انقلاب اسلامی پافشاری دارند.
اما بنی صدر عزل می‌شود و عزل بنی صدر با آراء همه افراد مجلس انجام شد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
عزلی که او را از جریان انقلاب جدا می کند، اما آنقدری با مسعود رجوی متصل می شود که بنی صدری که با ریش و سیبیل های زده شده و لباس های مبدل می تواند از کشور برود و برنامه ریزی ها برای حادثه های بزرگ آن هم بیرون از مرزهای ایران قرار است رقم بخورد. ابراهیم خدابنده در این باره میگوید:
من توی خارج بودم، از اوایل سال 60 در واقع زمینه ها داشت آماده میشد برای اومدن رجوی. یادمه که منزل صالح رجوی در اومسوباز توسط سازمان گرفته شد، اونا به جای ویلای دیگه منتقل شدند، ویلاهای اطراف گرفته شد و آماده سازی ها داشت صورت میگرفت و خیلی از اعضای سازمان مثلا همین احمد افشار، محمود احمدی، اینا آمده بودن خارج فعالیت هایی میکردن. میشد فهمید که داره سازمان یه ثقلی در فرانسه به وجود میاره که بعد اون پرواز صورت گرفت و اومدن اونجا. خب بلافاصله که اینا اومدن، هواپیماشون در یک فرودگاه نظامی پاریس به زمین نشست و بعدها ما فهمیدیم که قبل از این هم مسعود رجوی چند بار مخفیانه به فرانسه سفر داشته و از طریق برادرش صالح و اون یکی برادرش کاظم رجوی که خب داستان مفصلی داره و همکار ساواک بود در زمان شاه، مقدمات کار رو فراهم کرده که هم به عراقی ها وصل بشه و اونها جنگ رو شروع بکنن و هم بعدن خودش وقتی که دیگه شرایط تنگ شد تو خارج بتونه مقرش رو منتقل کنه به فرانسه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو گفتگو فرارسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
باز دل صاحب از زمان شکست از مصیبت، باز دل صاحب از زمان شکست از مصیبت، فدای شال ماتمت آقا سرت سلامت، مادر سادات گریه کنه غمای حضرت باقره، عمه سادات سینه زنه عزای حضرت باقره، تموم عالم جن و ملک فدای حضرت باقره. وای آقا آقا آقا، وای آقا آقا آقا، آقا آقا.
همه بخونن جانم
آقا 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 آقا،
ماشاءالله
آقا. باز دل صاحب زمان شکسته از مصیبت، فدای شال ماتمه آقا سرت سلامت، مادر سادات گریه کنه غمای حضرت باقره، مادر سادات
بگو
گریه کنه غمای حضرت باقره، عمه سادات سینه زنه عزای حضرت باقره، تموم عالم جن و ملک فدای حضرت باقره. وای آقا آقا آقا، چرا خالی و سوت و کوره، مدینه تو شب عزاد خلوت و بی عبوره، اگه بمیرم برا غمت روزی هزار دفعه باز کمه، غریبی اما شال عزاد روشونه همه عالم، شهادت تو حال و هواش مثل شبای محرمه. وای آقا آقا آقا،
خسته شدی
خاطره های کربلا یه ثانیش عذابه، هنوز روی گردن تو آقا رد تنابه، بمیرم آقا هنوز چرا روی تن تو جراحته، بمیرم آقا هنوز چرا روی تن تو جراحت حرف دل تو مجره و زخم دل تو اسارت داغ دل تو گوشواره امه که رفت